الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام عجبت لمن علم أن الله قد زمن الأرزاق وقدرها وأن سعيه لا يزيده فيما قدر له منها وهو حريص في طلب الرزق يعني من تعجب میکنم نسبت به کسی که میداند و علم دارد خداوند ضمانت کرده از روزی ها را و اندازه گیری کرده از روزی ها را و میداند تلاش های بیش از حد او اضافه نمی کند بر آن مقداری که خداوند مقدر کرده است برای او. در این حال حرص می زند برای به دست آوردن روزی. خب این حدیث نکته ناب روانی رو بیان می کند. بعضی از این روایت بد برداشت می کنند، میگن حالا که خداوند روزی ما را مقدر کرده است پس تلاش نکنیم. این غلطه. خداوند فرموده است باید تلاش بکنید. اصلا تو روایات آمده تلاش کردن برای زندگی جهاد در راه خداست، باید وارد کار و تولید و اینها شد. متا هر کس تلاش در زمینه کار خودش هست. تلاش هر کسی بستگی دارد به اون وظیفه‌اش. در اینجا عرض کنم خدمت شما، اونی که مهم هست اینه که انسان در حینی که تلاش میکند حرص نباید داشته باشد. مشکل همینجاست. حرص نسبت به درآمد زندگی نداشته باشد، تلاش بکنند، ولی حرص که یک مشکل روانی است اون را نداشته باشد. تلاش بکند خداوند روزی را برای او میرسانه. درست مشکل ده؟ خب بحث ما در مسئله 71 بود. در مسئله 71 ما گفتیم مسئله دو صورت هست. کاملا مسئله 71 را با دو صورتش را توضیح دادیم خدمت عزیزان. بعد گفتیم ریشه کلام صاحب عروه در کلمات شیخ انصاری است، ولو کاشف الغطا هم اشاره ای کرده است، ولی شیخ انصاری به صورت مفصل اشاره کرده است. خب رسیدیم به اشکال بر شیخ انصاری. اشکال بر شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری فرمودند جماعتی قائل شده اند که اگر دین و قرض در سنه ربح باشد ولی نیازی به اون در معونه خود و اهل و عیالش نداشته باشد، اداء چنین دینی، اداء چنین دینی از ربح کسر نمی گردد. اشکال این هست که اولا لا شک که اداء الدین، اداء الدین من المعونه عرفن، از نظر عرف کسی که بخواهد دین خود را ادا کند جزء معونه محسوب می شود. وقتی که جزء معونه شد قهرن مشمول مخصص منفصل می شود، الخمس بعد المعونه منفصل. ثانیاً ثانیاً اداء دین شرعاً واجب است، ولو اون دین و قرض را که از دیگران گرفته است در راه حرامی به کار برده باشد. و یا در راه مشروعی به کار برده باشد. علا کل تقدیرین اداء الدین واجب شرعا. ولذا اگر چنانچه معونه را در راه حرامی به کار برد و یا صرف عمل مشروعی کرد که به اون نیازی ندارد، مثلا رفت قرض کرد تا با اون باقی خریداری کند و به اون باغ هم نیازی ندارد، مرحوم شیخ فرمودن که اداء چنین دینی از معونه محسوب می شود و از ربح کسر می گردد، ولی عده‌ای از فقها قائل شدند به عدم استثناء چنین دینی از ربح. چون شرط استثناء دین از ربح و کسر دین از ربح این هست که مورد حاجت باشد، و چنین دینی که در راه حرام مصرف شده است و یا چیزی خریداری شده است که مورد حاجت نیست، این که بتوان اون رو از ربح کسب کرد محل اشکال هست. این محل اشکال بودن که نظر شیخ است از دو جهت دارای اشکال هست، هم از جهت دلیل و هم از جهت قاعده. اما از جهت دلیل، ادله خمس، وجوب خمس را در مطلق غنائم و فوائد ثابت می کند و فقط معونه استثناء شده است توسط مخصص منفصل. از طرف دیگر معونه سنه همون مایحتاج هست، در نتیجه آنچه که مورد احتیاج و نیاز هست معونه محسوب می شود و از ربح کسر می گردد و اگر چنان که دین مورد حاجت باشد جزء معونه محسوب می شود و اداء آن از ربح کسر می گردد. ولی اگر چنان که دین مورد حاجت نباشد، مثل این که در راه حرامی اون رو مصرف کند و یا کالایی بخرد که مورد حاجت او نباشد، مثل این که زیعه خریداری می کند، زیعه باقی خریداری کند که مورد نیاز و حاجت او نیست، در این صورت اداء دین عرفاً جزء معونه محسوب نمی شود، در نتیجه از ربح هم استثناء نمی شود. چون معونه عرفاً و لغتاً عبارتند از ما یحتاج و الیه الانسان، چه در امور دنیایی چه در امور دینی و غیر دنیایی. پس بنابراین اگر استدانه نماید ولی مورد حاجت و نیاز نباشد، عرفاً جزء معونه محسوب نمی شود. سلام علیکم. عرفاً جزء معونه نمی شود قهرن مخصص منفصل شامل آن نخواهد شد. و قول اون جماعت صحیح خواهد بود، نه قول شیخ انصاری. یعنی به صورت قطعی باید گفت که اداء چنین دینی جزء معونه نیست و از ربح کسر نمی گردد. ولیکن شیخ انصاری قاطعانه نفرمودن که از ربح کسر نمی گردد، بلکه فرمودند مشکلون. و اما مخدوش بودن قول شیخ از نظر قاعده، وقتی فرض شد که نیازی به استدانه ندارد ولی در این حال رفت و قرض کرد، در این حال رفت و پولی مالی رو قرض کرد، در اینجا حداقل این هست که شک میکنیم که داخل در معونه هست یا نیست. یعنی آیا معونه بر اداء چنین دینی صدق می کند یا صدق می کند. در نتیجه شک می کنیم که مخصص منفصل شاملش می شود یا شاملش نمی شود. ما ثابت کردیم که معونه بر اداء چنین دینی صد نمی کند. حال بر فرض تنزل بگوییم که صدق معونه بر چنین اداء دینی مشکوک هست و مشکوک و صدق می شود، قهرن می شود شبهه مفهومیه مخصص منفصل. وقتی ما میگیم مخصص منفصل که آقایون مستحضر هستن، منظور چیه؟ الخمس بعد المعونه. این دیگه نماد روایاتیست که این مطلب رو بیان میکنن. حداقل مشکوک و صدق است. وقتی که صدق معونه بر اداء چنین دینی مشکوک شد، مخصص منفصل مفهومن مشکوک می شود و امرش دائر بین اقل و اکثر می شود. اقل همون معونه مورد احتیاج هست و دین مورد نیاز هست و اکثر دین و هر آنچه که مورد نیاز نیست. خب در اینجا کدوم یک از آقایون میتونه جواب بده؟ اگر جواب داده من جایزه خوب بهتون میدم. اینجا با چیکار کرد؟ خب دوباره مطلب رو میگم، تقاضا دادن دقت کنید. گفتیم که صدق معونه بر اداء دینی که مورد حاجت نیست مشکوک است. وقتی مشکوک شد، مخصص منفصل که الخمس و بعد المعونه باشد مجمل می شود، امرش دائر بین اقل و اکثر. اقل که قدر متیقنه، مخصص منفصل شاملش می شود، اما نسبت به اکثر معلوم نیست که مخصص منفصل شامله اکثر میشد. اکثر چیه؟ اداء دین من المعونه باشد، این اکثره. خب وقتی که اینطور شد، بالاخره اداء دین من المعونه باید کسر از رب بشود یا نشود؟ اینجا چیکار باید کرد؟
چی؟ از رب کسر نمیشد.
نه
نه
اینو گفتیم که اقل که مسلم مخصص منفصل شامل میشه، ولی نسبت به اکثر مخصص منفصل مجمله. چیکار باید بکنیم؟
شبه مستقیه هست.
بله شبه مستقیه هست. ما باید چه کار بکنیم حالا؟ یعنی الان که مخصص منفصل نسبت به اکثر صدقش مشکوکه، چه کار باید بکنیم حالا؟ شما بانوان فقیه مرد عادی کوچه بازار، بازاری از شما سوال کرده.
اقل نمیگیریم.
نه اینه که گفتی ببینید اقل کدی مسلمه، بحث ما سر اکثره.
اکثر نها میکنیم.
ها؟ اکثر چی؟ به چه دلیل راه بکنی؟ دلیلی میخواد؟ نه. ببینی؟ نه. برائت در جایی که شک در تکلیف باشه. اینجا ما شک در صدق داریم، مصداقاً مشکوکه. ببینید در هر کجا قانون اصولیست، در هر کجا شبهه مصداقیه بود، عمومات حاکمند در اونجا. اینجا نسبت به اکثر که اداء الدین من غیر الحاجه باشه، صدق مخصص نسبت به او مشکوکه. وقتی که مشکوک شد، عمومات ادله وجوب خمس در جا حاکم هست. اگر بخواهی شما اداء دین کنی، اول باید خمسش رو در بیاری، بعد اداء دین کن. اینه که هر خیلی قانون اصولی سان الان جا افتاد یا دوباره تکرار کنم؟ بله، در هر موردی که شبهه شبهه صدقیه باشد و هم دائره بین اقل و اکثر بشود، مخصص نسبت به اکثر مجمل خواهد بود. وقتی نسبت به اکثر مجمل بود، ادله عامه حاکم می شود. در مانع نفی اداء الدین من غیر الحاجه اکثره. صدق الخمس بعد المعونه بر چنین دینی مشکوکه و اجمال پیدا میکند. وقتی اجمال پیدا کرد، ادله عامه و اطلاقات وجوب و خمس در جا محکم میشود. و میگویند مقابل دین را کی میخواهید با اون مقابل دین رو پرداخت کنی، خمس بهش تعلق میگیرد. درسته؟
نتیجه هم اول این هم که انجام عمومات هم نمی آورده، باز خمس بهش تعلق میگیرد.
نه
خب آجابا اصلش اینه دیگه، یه باقی دینی هست. اگر خمس و بعد المعونه نبود، از روی بین خواستیم کم کنیم، باید خمس رو پرداخت کردیم.
خب بله، ببینید ما فرض اینه که مخصص داریم.
خب نه، میگم اگه این عمومات هم نبود اینجا، در اکثر همین بود دیگه، میگه جزء معمونه حساب نمیشه، خمس رو باید پرداخت کنیم.
نه، این سیر بحث رو باید ملاحظه.
درست
میگم که اگر استدان مورد حاجت باشه، لا شکی که الخمس و بعد المعونه شاملش میشه. وقتی شامل شد، اداء دین رو میتونیم از رب کت کنیم. دانجه مشخصه؟ حالا اینجا بحث مانه که اداء دین مشکوک و صدقه. نمیدونیم معونهی که در الخمس و بعد المعونه است شامل این مورد میشه، شامل این مورد نمیشه. یعنی الخمس و بعد المعونه مشکوک و صدق است نسبت به این مورد. کدوم مورد؟ اداء دینی که این دین مورد حاجت
خب.
آره، حالا نمیدونیم جز معونه باشه تا از رب کسرش کنیم، یا جز معونه نیست تا از رب کسرش نکنیم. چکار باید بکنیم اینجا؟ میگیم ادله وجوب و خمس در اینجا حاکم هستن. ادله وجوب و خمس میگوید این مورد مشکوک و صدق را باید خمسش رو پرداخت بکنیم. آره اینو درگه که من بفهمم.
قبل از اینکه ما اون مخصص منفصل رو بخوایم بحث بکنیم، از خمس و چیز اون قاعده اون باید خمس شامل این میشد دیگه.
خب بله،
بحث ما اینجا بود که آیا از خمس و بعد المعونه رو بخوایم بحث بکنیم که ببینیم معونه رو بذاریم کنار یا نه. خب این جزء معونه ما گفتیم نیست دیگه، 100% نیست، پس اون مخصص شامل نمیشه. 100% اون حکم اولیه خمس به این تنزل
اونه که ما گفتیم تمام شد. گفتیم بر فرض تنزل، بر فرض تنزل برامون ثابت نشه که معونه نیست، میگیم حداقل مشکوک و صدقه. اینو بذاریم
اگر ثابت بشه جزء معونه است،
بله باریکلا. اگر ثابت شد که این اصلا این اداء دینی که مورد حاجت جزء معونه نیست، این ثابت شد، 100% مخصص شاملش نمیشه و ادله عامه و اطلاقات وجوب خود شاملش میشه. بله،
ادله
عامه هم ادله وجوب خمسه.
وجوب
آره اون ادله عامه که میگیم ادله ای که واجب میکنن خمس را در ارباح مکاسه که مفسر اینا رو ما قبلا گفته بودیم خدمت
در اکثر چند تا بحث بوده که احتیاط بود در اکثر
مواقع فرق میکنه اون اگر استقلالی باشه احتیاط ولی ارتباطی برائت مواردش فرق میکنه
اینجا استثنا بود جز این دو تا
چی
اینجا جز شما دو تا نبود
نه این نه استقلالیه اینجا اینجا استقلالیه خب عرض کنم خدمت شما تا اینجا بحث ما با شیخ انصاری اشکالات بر این تتمه رو هم بگم که دیگه چون صحبتهای شما وارد بحث شده اینکه شیخ انصاری با وجود اینکه دلائل واضحه و باید بگوید از رب کسر نمی شوند قاطعانه باید بگوید مثل اون بعض الفقها چی؟ چرا گفته مشکلون؟ چون شیخ انصار اهل احتیاط بوده یه جای ذره روزنه باز بشه اونجا دیگه شیخ انصار قاطع سخن نمی گوید این که گفته مشکلون به خاطری که می خواسته فتوا نده و احتیاط بکنه ملاحظه فرمودید میخواد به این صورت مطلب را اگر تقریر میکنید بنویسید تذکر خیلی مهم و آن این که شیخ انصاری در مورد آن چه که جماعتی از فقها قائل شده اند که همان عدم استثناء دینی که مورد حاجت نیست از ربح باشد شیخ انصاری فرمودند فهو مشکلون لأن ابراء الذمه عبارت شیخ رو هم بخونیم لأن ابراء الذمه من الدین محسوب من المعونت عرفن و ان کانت الاستدانتو لا للحاجه بل ولو کان لمحرمن بل ولو کان لمحرمن در اینجا به خاطر اینکه اداء دین ولو مورد حاجت نباشد ولو اصلا استدانه را در راه حرام خرج کنیم عرفن جزء معونه محسوب می شود به خاطر همین هست که شیخ انصاری مثل بعض الفقها قائل به مانندش بعض الفقها قائل به عدم استثناء به طور قاطع نشده است بلکه فرموده است فهو مشکل و میخواسته است احتیاط نماید یعنی شیخ انصاری واقعا عجوبه خیلی عجیب و غریبی بوده داستانی هست استاد ما آقای وحید خراسانی حفظ الله تعالی فرمودن که محقق اصفهانی در واقع اصفهانی نیست بوده اصفهانی ها زرنگ هستن هر کس که چیز رو به نفع خودشون تصرف میکنن این محقق اصفهانی خودش با برادرش صاحب هدایت المسترشدین شرح بر معالم بسیار عالمانه اینا دوتاشون دوستای تهران بودن بله عرض کنم خدمت شما روستای تهران اسمش یادم رفته یه دوستای اسم خاصی داره بله حالا به کل حال چی فرمودی؟
طرف کن شمال تهران.
نه 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 کن نبودن نه نه اسمش الان یادم رفته حالا یه اسم خوبی هم داره بله نه شهره هم نبود عرض کنم مالی روستا و روستای تهران بوده تقریبا تو مسیر گرم سارون طرف هاست منطقه چون معروف نبودش
ایوانکی
بارکن ایوانکی بارکن از ایوانکی بوده منطقه خب اینا رفتن مدتی اصفهان دیگه بلافاصله اصفهانی ها گفته این مال ماست آره آره عرض کنم خدمت شما وقتی سکته کرد این محقق اصفهانی صاحب درایت و نهایه درایت و نهایه شرح بسیار سنگین است بر کفایه وقتی سکته کرد بردنش بغداد اونجا پزشکا از مغزش عکس برداری کردند و بعدش پزشکای مسیحی اونجا بودند و حساس شدن نسبت به مغز ایشون بردن آلمان وقتی بردن دیدن عجب مغزش برابری میکنه با مغز انشتین بعد استاد ما گفت که حالا شیخ انصاری کجا محقق اصفهانی کجا و جالب شیخ انصاری یه چشم هم بیشتر نداشت یه چشم روز اول که شروع کرد به درس دادن مرحوم مظفر قصهش گفته داستانش گفته تو خود اصول الفقه که نشسته بود پای یک ستون مسجدی یه شاگرد هم بیشتر نداشت مرحوم شیرازی صاحب اون فتوای بزرگان با مرحوم میرزای رشدی اینا دوتاشون مدرک اجتهاد رو از صاحب جواهر گرفته بودن میخواستن برن دیگه شهر خودشون میرزای شیرازی بره شیراز این میرزای رشدی میرزا حیبالله رشدی میخواست بره کجا رشد اومدن توی مسجدی که همیشه درس میخوندن گفتن بریم به برکت یه مسجد دو رکعت نماز بخونیم بریم رفتن دیدن یه شیخ لاغرندام یه چشمی نشسته شاگردی هم داره گفتن بریم چی درس داره میده اگر شد بالاخره این مقدار دستم بندازیم خب وقتی که رفتن عرض کنم خدمت شما بحث چیز بود بحث بله ورود و حکومت بود بحث ورود و حکومت بود بهشون گفتن که هم میرزا شیرازی بهش گفت آقا این ورود و حکومت چیه بهشون گفت شما 6 ماه عرضم همه رو این تو محرم مظفر توی اصول فقه گفته شما 6 ماه باید سر درس من بیایید تا تازه بفهمید ورود و حکومت چیه دیدن عجب خیلی جدیه خلاصه شروع کردن به بحث و اینها دیدن عجب بابای خیلی دریای از علم و دانش و تفکره خلاصه رفتند و دیگه بقچه و تشکیلاتشون باز کردن شدن شاگرد شیخ انصاری شیخ انصاری طوری تربیت کرد اینها را که میرزای شیرازی بر علیه استعمار تنباکو فتوای صادر کرد میلیون ها ایرانی اطاعت کردن حتی زن ناصر ابن شد ناصر الدین شاه بهش قلیون برای من درست کنید خب درست نمی کنید چرا؟ خب اون میرزای شیرازی حرام کرده تنباکو فقیه باید اینطوری باشه یه روز مادر شیخ انصاری اومد معلوم میرزا خیلی میرزا شیرازی به شیخ انصاری نزدیک بود میرزا چیز مادر شیخ انصاری اومد به عرضم خدمت شما پسرش گفت که به قول شیخ مرتضی بشه آقا تو الان دیگه مرجع شده این همه پولا این همه پولا برای شما دولت عثمانی اون موقع قدر بود تو تمام مناطق عراق هر کاری میخواست بکنه از شیخ انصاری اجازه میگرفت دولت عثمانی هم سنی ضد تشیع ولی اون قدر شیخ انصاری قدرت داشت از شیخ انصاری اجازه میگرفت پولها لیرهایی که میآوردن برایش یه اتاق مخصوصی داشت پر بود از اون لیرها به مادرش گفت که به زبان همون دسفولی حالا من فارسی بگم که شما بفهمید زمان دسفولی بهش گفت که بابا تو مرجع یه خورده اضافه تر کن این مال حقوق ماهیانه زندگی ما را بهش گفت مادر مگر شکم شما بزرگتر شده شکمت همونه فرقی هیچ مادر برگرد روز بعدش میرزای شیرازی اومد پیش شیخ انصاری صداش زد مادرش وقت اومد گفت بابا برو بی مرتضا بگو یه مقداری اضافه تر کنم. رفت بهش گفت. اینا رو که میگم همه به نقل از استاد ما حفظ الله تعالی وحید خراسان. وقتی بهش گفت گفت آقا اینا مال مردمن، من که نمیتونم دست بزنم، این مال سعادتن یا مال امام زمانن، منم مثل بقیه طلاب سهم خودم برم، بیشتر نمیتونم. بعد عرض کنم خدمت شما اینه که گفت شیخ مرتضی به میرزا شیرازی، میرزا شیرازی گفت مادری که تو رو تربیت کرده حقش خیلی بیشتر از این هاست. میرزا شیرازی رفت یکی از کیسه ها رو باز کرد، یک چنگی از اون لیره ها رو در آورد. شیخ مرتضی بهش گفت فردا خودت با جواب بگو، من جواب میدم و من پیش خدا من جواب میدم. لیره ها رو جمع کرد، یه مشت زیاد داد به مادرش. ولی خب افسوس رفتن همین اینها و الان یک زمینه هایی به وجود آمده برای یک سری. خب دیگه خیلی نریم تو جامعه خاک. صلی الله علی محمد و آل محمد.